الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. شریف العلماء توجیه دومی برای استدلال به صحیحه دوم زراره فرمودند. فرمودند عدم اعاده اثر خود استصحابه. در توجیه اول فرمودند عدم اعاده اثر استصحاب منتها مع الواسطه، یعنی با ضمیمه کردن قاعده اجزا. در این توجیه دوم می فرماد که عدم اعاده اثر خود استصحابه، نه اینکه اثر استصحاب باشه با واسطه، یعنی ضم قاعده اجزا به استصحاب. فرمودند آثار طهارت متیقنه قبل از اصابت مجزی بودن صلات، لازم نبودن اعاده صلات. آقای مکلف که شک میکنه در طهارت و استصحاب میکنه، باید این آثار طهارت متیقنه رو بار کنه، مثل جواز دخول در صلات، مثل عدم لزوم اعاده صلات، حکم به صحت صلات. لذا عدم وجوب اعاده از آثار طهارت متیقنه سابقه است. اگر آقای مکلف بخواد اعاده کنه صلات رو، این نقض یقین به شک کرده و نقض یقین به شک ممنوعه. این رو دیروز عرض کردیم، جوابش موند. مرحوم آقای شیخ می‌فرماد اولا این توجیه هم درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه صحیحه، به خاطر اینکه اون صحت واقعی و عدم اعاده صلات با طهارت متیقنه و متحققه قبل از ظن به اصابت و شک در نجاست، این صحت واقعی از آثار چیه؟ اثر عقلیه، از آثار عقلی غیر مجهول شرعی است. اثر عقلی غیر مجهول شرعی طهارت متیقنه قبل از ظن به اصابت نجس و شک در اصابت نجس اینه که اعاده نکن. عقل حاکمه به این که اگر معتیون به مطابق با واقع بود مجزیه، اگر مطابق با واقع نبود مجزی نیست. به خاطر این که معقول نیست حکم به اجزا بشه با اون طهارت متیقنه سابقه بعدم بگیم اعاده، چون صحتیه که منفک از طهارتی که طهارت متیقنه سابقه هست نیست. خلاصه میخواد ایشون بفرماد استصحاب صحت و عدم وجوب اعاده رو نمیتونه ثابت کنه. چرا؟ چون اینا آثار عقلی طهارت سابقه هستن و استصحاب آثار عقلی مستصحب رو ثابت نمی کنه. چون میشه اصل مثبت و اصول مثبتات عقلی و عادیشون رو ثابت نمی کنه. این جواب حلی است که مرحوم آقای شیخ میده تا برسیم به جواب نقضی. مدفوعتون تا اینجا خوندیم دیگه. این توجیه دوم آقای شریف العلماء که فرمود عدم اعاده اثر طهارت متیقنه قبل از اصابت هست و این اثر استصحاب اثر بلا واسطه اینم درست نیست. مدفوعتان به ان صحت، این جواب حلیه، یعنی اولا جواب حلی میدیم تا برسیم به جواب نقضی. مدفوعتان به ان صحت الواقعیت، صحت واقعی. صحت واقعی یعنی چی؟ یعنی دیگه نخواهیم عمل رو اعاده کنیم. و عدم الاعادته یعنی عدم اعاده صلات با طهارتی که سابقا بوده، مع طهارت المتحققت سابقا. صحت واقعیه عدم اعاده صلات من الاثار العقلیه، از آثار عقلیه است، مجعول شرعی نیست. من الاثار العقلیت غیر المجعولت لطهارت المتحققه، یعنی میخواد بگه اثر شرعی نیست، اثر عقلی طهارت سابقه است، نه اینکه اثر شرعی باشه، غیر مجعول است برای به نسبت به طهارت متحققه. طهارت متحققه یعنی همون طهارت سابقه. چرا؟ چون عقل حکم میکنه اگر معتیون به مطابق با واقع بود مجزیه، نبود مجزی نیستش. این یه نکته. نکته دیگر اینه که استصحاب آثار شرعی رو فقط ثابت میکنه، چون استصحاب از باب روایات داریم میگه مجت دیگه، اون وقت استصحاب آثار شرعی رو فقط ثابت میکنه، آثار عقلی و آثار عادی رو ثابت نمی کنه. میشه اصل مثبت، چون میشه اصل مثبت ثابت نمی کنه. لذا ایشون هم همین رو میفرماد، میفرماد صحت و عدم عاده اثر عقلی طهارت سابقه هستش، اثر شرعی نیست، اثر مجهول شرعی نیستش. چرا؟ لعدم معقولیت عدم الاجزاء فیها، به خاطر اینکه معقول نیست عدم اجزاء در این طهارت متحققه، یعنی صحتیه که منفک نیست از طهارت متحققه. این اولا. ثانیاً مع یعنی ثانی. پس این اولا جواب شد، جواب چی؟ حلی. این به ان صحت، این در واقع جوابش جواب حلیه، مع انه جواب نقضیه، که ان مرحوم آقای شیخ میخواد جواب نقضی بده. مرحوم شیخ میفرماد ثانیا اگه حکم به عدم وجوب اعاده صلات به خاطر استصحاب باشه، خوب دقت کنید این عبارت یه خورده مبهمه تو فهمش، دقت بفرمایید. آقای شیخ میفرماد اگر حکم به عدم وجوب اعاده به خاطر استصحاب باشه، این باعث میشه که فرق گذاشته بشه بین جایی که تمام نماز با نجاست واقع شده باشه و بین جایی که بعض نماز با نجاست واقع شده باشه. به این معنا که در اون جایی که تمام نماز با نجاست واقع شده، بگیم اعاده لازم نیست. اون جایی که بعض نماز با نجاست واقع شده، بگیم صلات باطله، اعاده لازم داره. پس چی شد عزیزان؟ اگر حکم به تمام بودن نجاست، عدم وجوب اعاده به خاطر استصحاب باشه، باید فرق بذاریم بین دو مورد. موردی که تمام صلات در حال نجاست در صوب نجس باشه، و بین اون جایی که بعض صلات، مثل اینکه در اثناء صلات متوجه نجس شده. خب باید بگیم چی؟ باید بگیم اگر تمام صلات در نجس واقع شد، یعنی بعد از نماز متوجه شد که نجس هست، بگیم نماز محکوم به صحته. اما اگر در اثناء صلات متوجه شد نجس رو دید، بگیم نماز محکوم به بطلانه. کما اینکه ظاهر فرمایش امام علیه السلام هم همینه، ظاهر قول امام علیه السلام که می‌فرماد و تنقض الصلات و تعید و اذا شککت فی موضع من، یعنی شککت قبلا در موضعی که اصابت کرده نجس، ثم رأیته بعد دیدش. امام هم همینو می‌فرماد دیگه، می‌فرماد اگر در وسط نماز دید نمازو باطله، اما اگر در اول نماز بعد از نماز دید نماز محکوم به صحته. و حال این که مهم اینجاست، پس اگر مستند عدم اعاده استصحاب باشه باید بین این دوتا فرق گذاشت. و حال این که اگر حکم به عدم وجوب اعاده به خاطر این استصحاب طهارت باشه، باید در هر دو جا یه حکمی میفرمون. و دیگر اینکه به طریق اولا اون جایی که یه رکعت از صلات یا دو رکعت از صلات با ثوب نجس خونده باید حکم به صحت بکنه. اگه ثوبش نجس شده مثلا میتونه اونو در بیاره، خب دراره نمازشو ادامه بده. با اینکه امام علیه السلام در صورتی که تمام نماز در نجس واقع شده حکم به چی کرده؟ عدم اعاده کرده. در صورتی که بعض صلات در نجس واقع شده حکم لزوم اعاده کرده. پس از این که امام علیه السلام فرق گذاشته معلوم میشه که حکم به عدم وجوب اعاده به خاطر استصحاب نبوده، چون اگه استصحاب صلات رو در اون صورت صحیح کنه، در این صورت که بعض صلات در نجس واقع شده رو باید به طریق اولا تصحیح کنه. حالا ببینیم، مع یعنی ثانیه، اگه حکم به عدم وجوب اعاده به خاطر استصحاب باشه این یوجب الفرق، باعث میشه فرق بین وقوع تمام صلات با نجس و بین اون جایی که بعض صلات با نجس باشه، که بگیم در اون جایی که تمام صلات با نجسه فلا یعید، که فقره ثالثه همینطور بود، و بین وقوع بعضها معها که فقره اخیره بود فیعید، بعض صلات با طهارت اینجا باید اعاده بشن. و حال این که به طریق اولا باید اینجا حکم به عدم اعاده بشه، اینجا که بعض اعضا بعض صلات در نجس بوده بعضش نبوده، اینجا باید به طریق اولا بگیم که اعاده لازم نیست. کما هو ظاهر قوله علیه السلام بعد از ذلک، کما این که قول امام ظاهرش همینه دیگه، بعد از ذلک که فرموده و تعید و اذا شککت فی موضع من، زمانی که شک بکنه قبلا در اون موضعی که اصابت کرده نجس و مرعیته وقت اون رو ببینه. الا این الا رد نقض میخواد بشه. مرحوم شیخ میفرماد در یه صورت نقض قابل رده، و اون جایی که گفته بشه فقره اخیره که داره توعید و اذا شککت فی موضع من ثم رأیته، کما اینکه شارح وافیه سید صدرالدین اظهار فرموده از روایت، این مربوط به جایی که علم اجمالی داشته باشه، علم اجمالی داشته باشه به اینکه نجاست به بدنش اصابت کرده، گشته پیداش نکرده، بعد پیداش کرده، که با علم اجمالی به نجاست وارد نماز شده. دقت فرمودید؟ نه اینکه زن پیدا کرده باشه بعد بگرده پیدا نکنه، شک بکنه بعد وارد صلات بشه، نه، با علم اجمالی به نجاست وارد صلات شده، لذا موضع و گشته پیدا نکرده، شک میکنه موضع اصابت رو، فراموش میکنه، با اینکه علم اجمالی داره میگرده خب پیداش نمیکنه، شک میکنه، ولی یه فراموش میکنه که این مثلا علم اجمالی داشته به اینکه نجس بهش اصابت کرده، در اثناء نماز نجس رو پیدا میکنه، که مکلف چون علم اجمالی به اصابت نجس به ثوبش داشته و گشته پیدا نکرده و در اثناء نماز پیدا کرده، امام علیه السلام فرمونده چی؟ گفت فرمونده نمازت اعاده کن، امر کرده، حکم کرده به اعاده نماز. مرحوم شیخ میفرماد با این راه میشه نقض رو رد کرد، یعنی از طریق علم اجمالی، اینو میشه نقض رو رد کرد. اما حرف سر اینه که این خلاف فقره است، خلاف این فقره یه روایته، خلاف ظاهر قول امام علیه السلام در بعدشه که میفرماد ان لم تشک ثم رأیته. خب معلوم میشه در حال شک و تردید وارد نماز در صورت قبل شده که امام میفرماد ان لم تشک در فرض بعد اینو میفرماد. پس به قرینه ان لم تشک معلوم میشه اولی که داره شککته اون یعنی همون با شک وارد شده. اگه شک رو بخوایم به معنای علم معنا کنیم، چون اینجوری معنا کردن دیگه، اگه بخوایم بگیم ان شککته معناش اینه که این علم اجمالی داشته گشته پیدا نکرده وقت شک داره با شک وارد شده، اگه اینو بخوایم معنا کنیم این میشه خلاف ظاهر. خلاصه خلاف ظاهر روایتی که روایت ظهور در شک بدوی داره نه در علم اجمالی، حملش کردن بر علم اجمالی، این خلاف ظاهره. و شاید تو ذهن شما بیاد که این هم رو از کجا در آوردن، از کجای روایت این هم رو که بگیم این مورد علم اجمالی هستش، این از کجاش در آوردن؟ میگیم از اون و توید و ازا شککته فی موضع من. ظاهر فی موضع من کنه اینه که علم اجمالی داشته اون نجاسه اون موضع رو پیدا نکرد. دقت فرمودی این فی موضع من موضع اون مشکوکه که کجاست، موضع اصابت مشکوکه که کجاست، نه اینکه شک داشته باشه. این از این به قرینه موضع من استفاده کردن، این که مورد علم اجمالی است نه مورد شک بدوی. مرحوم آقای صاحب اوثق در صفحه 455 ایشون هم یه جوابی به این توجیه شریف العلماء داده. ایشون فرموده این طهارت خبثی آیا از شرایط واقعیه صلاته یا از شرایط علمیه و از شرایط در حال ذکره؟ اگر از شرایط واقعیه باشه استصحاب طهارت اثری نداره، چون این استصحاب طهارت میکنه نمازو میخونه بعد معلوم میشه نجس در بدنشه، هیچ به درد نمیخوره، بعد نمازو دوباره بخونه دیگه، چون فرض اینه که طهارت خبثی هم مثل حدثی از شرایط واقعی است. مثل اینه کسی استصحاب وضو بکنه، طهارت وضویی بکنه، بعد متوجه بشه وضو نداشته، اونم صحبت بخونه دیگه. چرا؟ چون طهارت حدثی شرایط واقعی است. ایشون میگه اگر طهارت خبثی هم میگید از شرایط واقعی است، استصحاب اثر نداره در عدم وجوب عاده، چون اگر متوجه شد که صلات در نجس خونده بعد عاده کنه. اگر از شرایط علمی باشه به معنای که شرط صحت صلات عدم علم به نجاست باشه، حین الاتیان، این که میگن شرایط علمی یعنی چی؟ یعنی بگیم از شرایط صحت صلات اینه که شخص حین دخول در صلات، حین صلات علم به نجاست نداشته باشه. اگه این باشه استصحاب طهارت معنا نداره، به خاطر اینکه صلات که در این صورت واقع شده در صورت شک در طهارت، این صلاتی که در حین شک در طهارت واقع شده این محکوم به صحته، چون شرط چی بوده؟ شرط علمی بوده، شرط ذکری بوده، بعد حین نماز علم به نجاست نداشته باشه، اونم نداشته دیگه، این شک در طهارت داشته، شک در اصابت نجاست داشته. پس بنابراین علا ای حالا این استصحاب به درد نمیخوره، در اینجا به درد عدم وجوب عاده نمیخوره، چون شرط واقعی اگه باشه باید عاده کنه، استصحاب بکنه یا نه ارزشی نداره، شرط ذکری باشه نیازی به استصحاب نیستش. این هم فرمایشیست که آقای صاحب اوثق فرموده. خب ایشون میفرماید که بله الا ان یحمل، مگر اینکه حمل بشه، هاذه الفقره این فقره کم از تظهره و شارح الوافیه، همین فقره کدومه و توید و ازا شککته، الا اینکه خلاصه میخواد بگه چی با این الا؟ میخواد بگه یه صورت این نقض ما قابل رده، این سامیان ما در یه صورت قابل رده، و اون اینه که این فقره و توعید و ازا شککت فی موضع من ثم رأیته، کما اینکه شارح وافی هم فرمود ظاهره در اینه، بگیم حمدش کنیم بر ما لو بر جایی که لو علم الاصابه، علم یعنی علم اجمالا، یعنی علم اجمالی، حملش کنیم بر جایی که علم اجمالی به اصابت داره، گشته و پیدا نکرده موضع رو و شک کفی موضعها، شک کرده در موضع اصابت، ولم یقصلها نسیانن، اما فراموش کرده که بشوردش. ببینید علم اجمالی داشته دیگه، باید طبق علم اجمالی باید بشوره دیگه، فراموش کرده نشسته. این مگر اینکه اینجوری هم بشوره، هم کنیم به صورت علم اجمالی. میفرماد و حال این که وحوه مخالفون لظاهر الکلام، این حمل، این در واقع رد بر رد جواب نقضه. دوباره که علنه میخواد چکار کنه عزیزان؟ نقض رو زندش کنه با این وحوه، رد بر رد جواب نقض میخواد بکنه، یعنی الا ان یحمل میخواد ردش بکنه. خب وقتی الا ان یحمل رد شد، نقض دوباره چی میشه؟ پذیرفته میشه، نقض دوباره زنده میشه. لذا میفرماد این حمل و هوه، یعنی این حمل مخالفون لظاهر الکلام، که میفرماد تو اید و ازا شککت، چون شک ظهور در شک بدوی داره، نه اینکه شک ظهور در علم اجمالی داشته باشه. و یکی دیگه مخالفون لظاهر الکلام، و اینم میخواد کعنه قرینه باشه و ظاهر قوله، یعنی به قرینه ظاهر قول امام علیه السلام بعد از این که فرموده و این لم تشک ثم رأیته، پس به قرینه این لم تشک معلوم میشه اولی که شککت هستش مرادش علم اجمالی نیست. اگه بخوایم به علم معنا کنیم خلاف ظاهره، معلوم میشه که مرادش همون شک بدوی هستش. پس چی شد عزیزان؟ اولا حمل شک بر مورد علم اجمالی خلاف ظاهر، این درست شد؟ این کعنه و ظاهر و قوله، یعنی ثانیاً اصلا قرینه وجود داره در روایت بر این که شک باید حمل بشه بر شک بدوی نه بر علم اجمالی. قرینش چیه؟ قول امام علیه السلام بعد از اینه که فرمود و این لم تشک ثم رأیته، به قرینه ی لم تشک معلوم میشه اون شککتای اولی اونم چی بوده؟ شک بوده، نه اینکه علم معنا بشه. به علم معنا کردن چون هم به توقف بر اینه که به علم معنا بشه دیگه، نباید به علم معنا بشه. این تمام شد. و ثانی مرحوم آقای شیخ میفرماد احتمال دومی که در فقره ثالثه زراره وجود داره اینه که مورد سوال این باشه که راوی سوال کرده از این که شخص ظن به اصابت نجس قبل از صلات پیدا کرده، تفحص کرده پیدا نکرده، در نتیجه ظنش چی شده؟ تبدیل به شک شده. خب ظنش که تبدیل به شک شد، با استصحاب وارد در صلات شد. خب بعد از صلات نجاست رو دید، منتهای مطلب در اون احتمال اول این بود که خب بعد از صلات که نجاست رو دید میدونه این نجاست، نجاست قبلیه دیگه. در اینجا احتمال اینه که این نجاست رو که میبینه دو تا احتمال میده. یه احتمال این که این نجاست از قبل افتاده باشه، یعنی اون موقع که احتمال میداد نجاست اصابت کرده باشه، گشت پیدا نکرد، این نجاستی که الان میبینه همون باشه. این یک احتمال. یه احتمال دومی هم وجود داره و اون اینه که اون نجاستی که گشت پیدا نکرد که نبوده، این نجاست الان موجود شده. دقت فرمودین؟ نه اینکه دیگه بدون این نجاست که پیدا شده همون نجاست قبلیه، نه، این نجاست احتمال داره که بعد از اینکه نماز خون این نجاست واقع شده باشه، که نجاست بعد از صلات پیدا شده باشه. معنای حدیث اینه که سزاوار نیست که یقین به طهارت شما نقض کنی به مجرد اینکه احتمال میدی که نجاست در حال صلات بوده باشه. دقت فرمودی؟ چون دوتا احتمال میده دیگه، یه احتمال میده این نجاست از قبل باشه، یه احتمال این که نجاست تازه موجود شده باشه. حدیث میگه چی؟ حدیث میفرماد شما به صرف اینکه احتمال میدید این نجاست از قبل باشه، در قبل صلات باشه، صلاتتون در حال نجاست بوده باشه، به خاطر این شما نقض نکنید طهارتو به صرف این احتمال، چون احتمال میدید بعد باشه دیگه، چون مفروض اینه که آقای مکلف نجاست رو دیده احتمال میده قبل از نماز باشه، احتمال هم میده الان پیدا شده باشه، بعد از نماز پیدا شده باشه. میگه به صرف این که احتمال میدی قبل از نماز باشه طهارتتو نقض نکن. وسانی، این وسانی میشه چی؟ احتمال دومی که در فقره ثالثه صحیحه وجود داره و اون اینه که مورد سوال جایی که احتمال میده نجاست قبل از صلات باشه و احتمال میده نجاست بعد از صلات باشه، الان اصابت کرده باشه، حاله بوده باشد مورد سوال رؤیتا نجاست بعد از صلات. مورد سوال اونجاییست که نجاست رو بعد از صلات دیده اما ما احتمال وقوعها بعدها. ببینید عزیزان، فرق این احتمال دوم با اول فقط در همین معصم، چون در هر دو جا نجاست رو بعد دیده، اما الان در این احتمال دوم بعد از نماز که نجاست رو میبینه دو احتمالیه، یه احتمال اینه که قبل بوده باشه، یه احتمال هم اینه که وقوعش بعدها بعد از صلات باشه. پس وقتی که احتمال وقوعش بعد از صلات بود، فل مرادو معنای روایت این میشه که انهو لیس ینبغی ان تنقض یقین، سزاوار نیست که نقض کنید یقین طهارت رو به مجرد احتمال وجود نجاست حال از صلات، به صرف این که احتمال میدید نجاست الان موجود شده باشه و احتمال میدید نجاست قبلا باشه، به صرف اینکه احتمال میدید نجاست قبل باشه، نباید نقض طهارت به چی کنید؟ شک کنید. پس ببینید، چون احتمال میده الان باشه، احتمال هم میده در حین صلات باشه، میگه حالا چون احتمال میدید در حین صلات بوده باشه، یعنی صلات با نجاست واقع شده باشه، شما نقض طهارت به شک نکنید، نقض یقین به شک نکنید. این احتمال دومی که داده شد. مرحوم آقای شیخ می‌فرماد این وجه سالم از ایرادی است که بر وجه اول بود. چرا؟ چون اینجا دیگه حکم به عاده نقض یقین به شک، در اون اولی میگفتیم وقتی نجس رو دید حکم به عاده نقض یقین به یقینه، اینجا که احتمال میده نجاست الان پیدا شده باشه، اگر بخواد بگیم واجب از صلات رو اعاده کنید این معناش چیه؟ نقض یقین به شکه، به خاطر اینکه شک لاحق منحصر به وقت دخول در صلات نیست، بلکه این شک بعد از صلات هم هست. مرحوم شیخ میفرماد خب این ایراد رو نداره، ایراد نقض یقین به یقین رو نداره، چون اینجا نقض یقین به شک، اما این خلاف ظاهر روایته، خلاف ظاهر سؤال زراره است. چرا؟ به خاطر اینکه ظاهر سؤال اینه که نجس رو که پیدا کرده یقین داره قبل از نماز بوده، یه شاهدم داره، شاهدش چیه؟ تعجب زراره است. خب اگر احتمال میده الان اصابت کرده باشه تعجب زراره چیه؟ پس از اینکه آقای زراره تعجب میکنه چرا امام میفرماد نه اعاده لازم نداره، معلوم میشه این نجسی که پیدا کرده نجس از قبل بوده، لذا از امام سوال میکنه چرا نباید نماز رو اعاده کنه. خب اگه احتمال بده نجاست بعد از صلات باشه، جای تعجب برای آقای زراره نیستش. مرحوم شیخ میفرماد بله، مورد فقره هفتم که داره فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک، اینه که شک داره در زمان وقوع نجاست، نمیدونه این نجاست در فقره هفتم، نسبت به فقره سوم قبول نکردیم، اما نسبت به فقره هفتم میفرماد که نمیدونه اول صلات این نجاست واقع شده یا نه این رؤیت نجاست واقع شده، احتمال داره اول صلات واقع شده باشه، احتمال هم میده که این نجاست موجوده قبل از صلات نبوده باشه، این رؤیت موجود شده باشه که صلات در صوب نجس واقع نشده باشه، صلات در صوب پاک واقع شده باشه، در اصل چون احتمال میده بعد از نماز بوده باشه دیگه، وقتی بعد از نماز بود دیگه نجس صلات در حینه در حینی که صوبش نجسه واقع نشده. مرحوم آقای شیخ در اسنا متعرض یه مطلبی هم میشه و اون اینه که مقصود از این که امام علیه السلام فرموده نمازتو قطع کن، این مقصود چیه؟ آیا مقصود اینه که رها کن، خللی به صلاتت وارد کن بعد بیا دوباره نماز بخون؟ نه، مراد از این قطع کن نماز رو اینه که نماز رو رها کن اما مرتکب منافی نشو، چیزی که خلل به صلات وارد کنه این رو مرتکب نشو، نمازتو بشور، یعنی دیگه نماز ادامه نده فعلا، وایسا نه اون لباستو بشور بعدم نماز رو ادامه بده، اینو میخواد بگه، نه اینکه امام علیه السلام بفرمون نمازتو قطع کن، یعنی برو حرفم بزن منافی هم انجام بده، رو تو از قبله برگردون بعد لباستو بشور و بعد بیا ادامه بده، چون این خلاف اجماع علمای، اجماع قائمه بر اینه که اگر منافی در اثناء صلات اتفاق بیفته نماز باطله. خب اما در ما نحن فی، فاء در فلیس فاء تفریعه، معنای فاء تفریع اینه که ما این قاعده کلیه، هر جا فاء تفریع وجود داشت معناش اینه که ما قبل علت برای ما بعده. خب وقتی اینجور شد دیگه استدلال به روایت تمام نمیشه. بیان مطلب اینه که چون فاء فلیس فاء تفریعه و عدم نقض یقین متفرع بر احتمال تأخر وقوع نجاست از صلات، دیگه نمیشه استدلال کرد به صحیح بر حجیت استصحاب در تمام موارد. ما دنبال چی هستیم عزیزان؟ ما دنبال استدلال به روایت بر حجیت استصحابیم در تمام موارد. پس فا تفریعه، چون فا تفریعه دیگه نمیتونیم بگیم آقا استصحاب میگه حجه، این روایت میگه استصحاب حجت در تمام معنا. چرا؟ چون معنای فاء تفریع همونطوری که عرض کردیم اینه که ما قبل علت برای ما بعد. خب این روایت اینو میخواد بگه، احتمال تأخر این علت برای اینه که ما به شما میگیم استصحاب جاری کن، چون گفتیم احتمال داره نجس قبل بوده باشه، احتمال داره بعد باشه، بعد از صلات باشه، احتمال تأخر به ما اجازه میده که استصحاب جاری کنیم. خب وقتی احتمال تأخر اجازه داد استصحاب جاری کنیم، دیگه نمیشه گفت الف لام الیقین الف لام جنسه، چون اگر الف لام جنس باشه حضرت قاعده کلیه فرموده نه، با وجود این فاء تفریع دیگه نمیتونیم بگیم الیقین الف لامش الف لام جنسه و قاعده میشه قاعده کلیه. چرا؟ چون احتمال تأخر این علت برای امر به استصحابه. حضرت اینجوری فرموده چون تو احتمال تأخر میدی یعنی چون تو احتمال میدی الان نجاست موجود شده باشد، نباید نقض یقین به شک کنی. لذا اگه احتمال تأخر علت استصحاب باشه، دیگه استصحاب این صحیح قابلیت برای استدلال نداره. معنای صحیح این میشه که استصحاب فقط در صورتی که احتمال تأخر میدی به درد میخوره. استصحاب فقط در جایی که احتمال تأخر میدی، اینجا حجت هستش، اما به درد جای دیگه نمیخوره. به عبارت اخرى عزیزان، دلیل میشه اخص از مدعا، و دلیل اگه شد اخص از مدعا به درد نمیخوره، چون صحیحه احتمال داره که مربوط به کجا باشه؟ اون جایی که احتمال تأخر باعث شده باشه امام امر به استصحاب کرده باشه. وقتی استصحاب فقط به درد این تکه میخوره، جایی که احتمال تأخر باعث شده باشه که انسان استصحاب جاری کنه، دیگه به درد جاهای دیگه، یعنی اون جایی که احتمال تأخر نباشه به درد اون جاها نمیخوره. در واقع عزیزان همین که عرض کردم که انه میخواد بفرماد دلیل میشه دیگه اخص از مدعا، فا تفریعه، تفریع هم علت میشه اون ما قبل برا ما بعد، در نتیجه استصحاب و احتمال میدیم احتمال تأخر علت این باشه که امام علیه السلام امر به استصحاب کرده، نتیجهش این میشه. هر جا احتمال تأخر باشه استصحاب حجته، هر جا بحث احتمال تأخر نباشه استصحاب به درد نمیخوره، استصحاب حجت نیست، یعنی به درد نمیخوره، یعنی دلیل برای اعتبار نداره، این صحیحه دلیل برای اعتبارش نمیشه. اینو یادتون باشه عزیزان، هر جا به هر دلیلی که استدلال میکنه، مثلا 3 تا دلیل 4 تا دلیله، یه وقتی مرحوم آیت الله عظما تبریزی میفرمود باید فرض کنید که هیچ دلیلی نیست، با این میخواید مطلب رو ثابت کنید. لذا اینم که داریم میگیم این دیگه استصحاب ثابت نمیشه، فرض اینه با این صحیحه میخواییم استدلال کنیم، استصحاب رو ثابت کنیم، استصحاب دیگه با این صحیحه ثابت نمیشه برای به نحو قاعده کلی، میشه کنه دلیل اخص از مدعا. و هازل وجه، مرحوم شیخ میفرماد این وجه، یعنی این که بگیم مراد چی هستش، مراد اون جایی که احتمال میدیم طهارت بعد نجاست بعد پیدا شده باشه، بعد از صلات احتمال هم میدیم تو در اثناء صلات باشه. میفرماد این احتمال دوم که در فقره ثالثه هست، این سالمون اما یرد علل اول، از ایرادی که بر علل اول، یعنی ایرادی که بر احتمال اول بود، علل اول یعنی احتمال اول، چون اگه اعاده کنه نقض یقین به شک کرده، اگه اعاده کنه نقض یقین، چون شک تا آخر صلات هست دیگه. الا این که انه خلاف ظاهر سؤال، الا این که اشکالش اینه که این خلاف ظاهر سؤال هسته. چرا؟ چون سؤال اینه که نجس رو پیدا کرده، یقین داره قبل از نماز بوده، قرینم براش اقامه کردیم، شاهدم براش آوردیم، شاهدم تعجب زرار است. خب اگر نجس احتمال داره لاحق باشه، چرا زرار تعجب کرده که آقا چرا نمازی که در حال صوب نجس خون، در حالی که با صوب نجس خونده، چرا نباید اعادش بکنه؟ این تعجب جاش جاییه که بدون احتمال بده از قبل، یعنی بدون از قبل نجس بوده که نمازی که خونده با صوب نجس خونده. نعم بله، نعم مورد قولهی اخیرن که فقره هفتم میشه، این تا حالا مربوط به فقره سوم بود، اما فقره اخیر، بله مورد قول اخیر امام علیه السلام که فقره هفتم بود، فلیس ینبغی لک ان تنقذ شک که خوندیم، بله مورد قول اخیر اون شک در وقوع نجاست اول صلات یا حین رؤیته، که اینجا بله در این فقره اخیر احتمال میده اصابت در اثناء نماز باشه، احتمال هم میده حین رؤیت باشه، همون موقع که دیده باشه. و یکون المراد من القد، مرحوم شیخ در اینجا در اثنا عرض کردم تو این یه تیکرا میخواد متعرض یه مطلبی بشه، و اون اینه که و این کنه این مطلب تو پرانتزه، این و یکونا از واو بذارید توی پرانتز تا لاک قبل از لاکن تفریح هو خلاف الاجماع. اینو بذارید تو پرانتز، اینم تذکر بدید که مرحوم شیخ در این اثنا متعرض یه مطلبی میخواد بشه. اون مطلب چیه؟ اینه که یکون المراد من القطع من قطع الصلات، مراد از این که حضرت فرموده نمازتو رها کن قطع کن، یکون المراد من قطع الصلات، مراد چیه؟ الاشتغال عنها، مراد اینه که شما تو مشغول شو از این صلات به قسل صوب. یعنی این که میگه قطع کن صلات رو یعنی دیگه ادامه نده، لباستو بشور. اما ما عدم تخلل منافی، نه این که شما برو منافی هم مرتکب بشو، برو حرف بزن، رو تو از قبله برگردون، نه، باید مشغول شستن صوب باشه بدون اینکه منافی مرتکب بشه. لذا عرض کردم این موردش اونجایی میشه که داره نماز میخونه مثلا کنار جوب یا کنار شیر آب یا کنار حوض، بعد نجس رو دید، حضرت میفرماد بدون اینکه روتو برگردونی، بدون اینکه حرف بزنی، دیگه مثلا داشتی حمد میخوندی تا ولد زالین رسیده بودی، دیگه قل هو الله رو شروع نکن، لباستو بشور بعد ادامه بده. لا ابطالها ثم البنا علیها، نه اینکه مرتکب ابطالاش، یعنی ابطال صلات یعنی چی؟ یعنی مرتکب چی بشی؟ منافی بشی. نه اینکه مرتکب منافی بشی ثم البنا علیها، بعد شروع کنی به بقیه نماز، مثلا تا ولد زالین خوندی، تا داری لباستو میشوری یه صدایی هم بکنی فلانی این کار رو انجام بده، بعد بگو بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله، نه، میگه این کار رو نکن. چرا؟ به خاطر اینکه اون بنا گذاشتنی خلاف اجماعه. لا ابطالها الا ثم البنا علیها، که این ابطال و بنا گذاشتن بر صلات، این هو، این ابطال خلاف اجماع، این خلاف اجماع هستش. خب لکن تفریع و عدم نقض الیقین علی احتمال تأخر الوقوع یعبا، اما تفریع یعنی همون فلیس ینبقی، تفریع عدم نقض یقین به شک بر احتمال تأخر وقوع نجاست، تأخر الوقوع یعنی تأخر وقوع نجاست، بگیم تفریع میکنه، تفریع کنیم این فلیسه، بگیم تفریع شده بر چی؟ بر احتمال تأخر وقوع نجاست. این یعبا ان حمل اللام علی الجنس، این دیگه سازگاری نداره، ابا داره از این که هم بکنیم الیقین رو بر جنس، چون معنای تفریع چیه؟ معنای تفریع اینه که ما قبل علت برای ما بعده، یعنی اون احتمال تأخر علت برای اینه که ما به امام علیه السلام میفرماد ما به شما میگیم استصحاب جاری کن. خب وقتی ابا داشت دیگه این الیقین، وقتی الف لام جنس نشد، این میشه چی؟ دیگه قاعده کلی نمیشه، این دیگه به درد استصحاب، به درد جاهای دیگه نمیخوره، این به عبارت اخرى میشه دلیل اخص از مدعا. فقط به درد کجا میخوره؟ اون جایی که احتمال تأخر درش هست. امام میفرماد اون جایی که احتمال تأخر درش هست، اونجا شما چی کار نکن؟ نقض یقین به شک نکن. و هر جا دیگه احتمال تأخر نبود، اونجا دیگه این قاعده نمیاد. پس این دیگه قاعده کلی نمیشه. باید حملش بکنیم بر عهد ذکری، اگر حملش بکنیم بر عهد ذکری فقط مربوط به همون مورد میشه، دیگه پنه میشه حملش بکنیم بر الف لام جنس تا به درد جای دیگه بخوره. بله اگر به جای فلیسه و لیسه بود، اگه واو بود قابل استدلال به موارد دیگه میشه. چرا؟ دیگه فای تفریع نیست تا بگیم ما قبل علت برای ما بعده، دیگه وقتی تفریع نشد دیگه چرا؟ الف لام الیقین و الف لام جنس بود. فهم شاید عزیزان اشاره باشه به این که در بعض نسخ، در بعض روایات، هم در بعض نسخ هم در بعض روایات، واو به جای فا هست. و وقتی واو بود دیگه این همه حرفا میره کنار دیگه. این یه احتمال. احتمال دیگه اینه که اشاره باشه به این که واو و فا اونقدر دقیق نیست تا بگید آقا در اون روایت فاه، در این روایت واوه. اونجا که واو حمله بر جنس میشه، اونجایی که فاه حمله بر عهد ذکری میشه. اینم یه نکته هم عرض کنم، اینو داشته باشید عزیزان، وقتی که روایت رو گفتن علما که نقل به معنا راوی بکنه حجته. وقتی این شد خب این دیگه انقدر دقت کردن تو فا و واو دیگه بی خود میشه، چون راوی نقل به معنا کرده، ما دیگه احراز نمی کنیم امام علیه السلام واو گفته یا فا گفته. مرحوم سید یزدی در حاشیه‌اش جلد 3 صفحه 83 فرموده، شاید اشاره باشه به این که از تعلیل به قولش که فرموده لعنک لا تدری عموم فهمیده میشه. این یه احتمال. یه احتمال اینه که بگیم عموم تعلیل خودش لعنک لا تدری، این عموم تعلیل، این قرینه است بر این که لام الیقین لام جنسه، الف لامش رو باید حمل کرد بر الف لام جنس. اینم فرمایشی است که ایشون فرمود. خب قبل از این که وارد صحیحه ثالثه بشیم عزیزان، صاحب اوثق صفحه 453 یه مطالب خوبی گفته، من حیفم اومد برای شما عرض نکنم، این به درد خودتون یه وقت جاهای دیگه میخوره، حالا عرض میکنم معلوم میشه. ایشون فرموده از این صحیحه قواعد شریفه استفاده میشه، این صحیحه فواید زیادی برش مترتبه. یک، دلیل بر قاعده استصحابه، حالا با اشکالاتی که گفتیم حالا اونا رو هیچی، یک اعتبار دلیل بر اعتبار قاعده استصحابه. دو، از این صحیحه استفاده میشه صحت عبادت جاهل زمانی که مطابق با بعض طرق شرعیه باشه، اگه عبادتی انجام بده جاهل اما مطابق باشه با بعضه، مثلا مطابق باشه با استصحاب، مطابق باشه با براءت، مطابق باشه با یه روایتی، اینکه جاهل بوده دیگه، این عبادتش میشه صحیح. چرا؟ چون امام علیه السلام حکم فرمودن به صحت صلات، حکم فرمودن به عدم وجوب اعاده صلات با شک در طهارت، خب میشه همون جهل دیگه. چرا حکم کرد امام به صحت صلاتش؟ چون مطابقه با استصحاب بود، مطابقه با اصل. اینم یه نکته‌ای که از این روایت استفاده میشه. نکته دیگه، از این روایت استفاده میشه طهارت از خبث از شرایط واقعی است، مثل شرایط طهارت از حدث. اون وقت عزیزان باید از روایات دیگه هم بررسی کنیم ببینیم اونا ازش چی استفاده میشه، اون وقت اینا میشن متعارض، متعارض شدن باید ببینیم مرجح با کدوم. پس از این روایت استفاده میشه طهارت از خبث از شرایط واقعی است. نکته چهارم، از این روایت استفاده میشه امر ظاهری اقتضا میکنه اجزا رو. مثلا شما الان در کفایه داریم بحث اجزا که مرحوم آقای آخوند مفصل متعرض شده یا دیگران، اونجا دارید بحث اجزا رو دنبال میکنید، یاد این صحیحه اینجا، این آدرس این صحیحه رو اونجا بدید، از این صحیحه بحث اجزا استفاده میشه. نکته پنجم، صاحب مفتاح الکرام فرموده تمسک به اصالت تأخر حادث یه امریز حادث، این خودش جدید به وجود اومده، اصالت تأخر حادث یکی از اصول دیگه، ایشون فرموده این یه امر جدیدیه، این در لسان علامه و جماعتی که متأخر از علامه هستن پیدا شده، در کلمات علماء قبل نبوده. خب ایشون اینجوری فرموده، بعضی فرمودن این صحیح دلالت میکنه بر چی؟ بر اصالت تأخر حادث. پس این اصالت تأخر حادث رو از این صحیح استفاده میکنه. ببینید حرف صاحب مفتاح الکرامه خراب شد، فرمودن اینم از این، فرمودن دو فقره از این صحیح دلالت میکنه بر اصل تأخر حادث. خب مثلا شما راجع به اصالت تأخر حادث اگه خواستید رساله چیزی بنویسید، میگید یکی از ادلهش این صحیحه هستش. اینم یه نکته. اینا رو من خودم جدای از این بحث توی ورقی نوشتم که یه وقتی نیاز پیدا کردم متوجه باشم، مثلا نوشتم بحث تأخر حادث، اصل اصالت تأخر حادث یکی از دلایلش اصل این روایت صحیح دوم سراره هستش. اینجوری بنویسیم وقت ورق ورق که اون وقت بعد روایت دیگه راجع به اصالت تأخر حادث پیدا کرد، اونم زمینه میکنید و بعد میبینید 5-6 تا دلیل پیدا کردید بدون اینکه قصد داشته باشید دنبال کنید. اینم یه نکته. خب نکته ششم اینه که از این روایت استفاده میشه وجوب موافقت قطعیه در شبهه محصوره. اینم مهمه. چرا؟ چون امام فرمود اون حول و حوشی، اون ناحیه‌ای که احتمال میدی اصابت کرده باشه نجس، اونو بشور. پس معلوم میشه موافقت قطعیه در شبهه محصوره واجب. اینم خودش یکی از بحث‌های اصولیه دیگه. نکته یه هشتم این که از این روایت استفاده میشه در عمل به اصل فحص لزوم نداره در شبهات موضوعیه. در موضوعات، در شبهات موضوعیه از این روایت استفاده میشه. اگه من میخوام اصل جاری کنم فحص لازم نیست، تفحص لازم نیست، در شبهات حکمیه لازم. اینم یه نکته. نکته یه دیگه اینه که از این روایت استفاده میشه که استصحاب از باب سببیت حجته یا از باب ظن نوعی معتبره. اینا رو استفاده میکنیم ازش. استفاده میشه که استصحاب از باب سببیت حجته، استفاده میشه از این که استصحاب از باب ظن نوعی معتبره. در نتیجه ظن به خلاف ضرری نمیزنه. ظن شخصی پیدا بشه ظن. چرا؟ چون امام فرمود فان ظننت. از این ان ظننت معلوم شد ظن شخصی فایده ای نداره. اینم یه نکته. نکته دیگه اینه که حسن الاحتیاط در امور عام البلوا از این روایت استفاده میشه. در امور عام البلوا احتیاط حسنا، حسن احتیاط در امور عام البلوا استفاده میشه. اما اینکه لازمم هست احتیاط، نه این دیگه استفاده نمیشه. از این روایت استفاده میشه احتیاط حسنا در امور عام البلوا، اما اینکه لازم باشه نه، این روایت میگه لازم نیست. نکته آخر و نکته دهم اینه که تقدیم اصل در شک در سببی بر شک در مسببی، اصل سببی مقدم بر شک بر اصل چی هستش؟ مسببی است. اینم از این روایت باز استفاده میشه. این 10 تا نکته ای که آقای صاحب اوثق فرموده. مرحوم سید یزدی هم عزیزان در حاشیه جلد 3 صفحه 86 ایشون هم به بعضی از این فوائد و این اموری که از این روایت میشه استفاده کرد متعرض شده، ولی به همش متعرض نشده. آقای صاحب اوثق کامل متعرض شده به چیزهایی که از این روایت میشه استفاده کرد. بقیه انشاءالله فردا.